بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. موضوع بحثی که در حوزه خواهران تصمیم گرفته شد چه چند جلسه بحث بشود در رابطه با حقوق و تکالیف زنان. البته یه شبهاتی مطرح شده بود، عناوین این شبهات را خواهران زحمت کشیدن و جمع‌آوری کردن، دسته‌بندی کردن و در اختیار بنده گذاشتن. ولی اعتقاد بنده این است که در هر بحثی، نه فقط در بحث حقوق و تکالیف، در هر بحثی ما اول باید اون اصول را بررسی کنیم، اون اصول و مبانی که برای هر موضوعی وجود دارد، اون اصول و مبانی را بررسی کنیم، اونها را بحث کنیم، تحلیل کنیم، اینا را تثبیت کنیم، بعد بپردازیم به شبهاتی که پیرامون این موضوع مطرح شده است. از ما تصمیم گرفتیم چند جلسه در رابطه با اون اصول کلی که در رابطه با حقوق زنان و تکلیف زنان مطرحه، چند جلسه در این رابطه بحث کنیم. حالا در لابلای بحث ها بعضن شبهات مطرح می شود و پاسخ داده می شود، ولی مهم بر این است که ما بر این اصول و این مبانی احاطه پیدا کنیم، چون خیلی از شبهاتی که مطرح می شود ناشی از این است که ما در مبانی مشکل داریم. اگر مشکلمون را در مبانی حل کنیم، این شبهاتی که احیانا مطرح می شود اینها خود به خود حل خواهد شد. این یه نکته. نکته دوم قبل از ورود به بحث این است که خب موضوع حقوق و تکالیف زنان این از اهمیت به سزایی برخوردار هست. علتش هم این است ما می بینیم در قرآن کریم و همچنین در روایات در رابطه با حقوق و تکالیف زنان آیات زیادی وارد شده است، یا در متون روایی روایات خیلی زیادی وارد شده است. ما وقتی که می‌بینیم در مورد یک موضوعی این همه آیات روایات وارد شده و از ابعاد مختلف با هم پرداخته شده، از اون نتیجه میگیریم که موضوع اهمیت دارد. خب اگر اهمیت نداشته باشد که قرآن این همه روی آن تاکید نمی کرد، یا این همه در روایات بله ائمه معصومین علیهم السلام در مورد آن بحث نمی کردن، برخلاف بعضی از موضوعاتی که شاید ما چند آیه محدود یا چند روایت داشته باشیم در مورد حقوق و تکالیف زنان، هم آیات زیاده و هم روایات در این زمینه زیاد هست که اگر ما اینها را بررسی کنیم، خیلی از مشکلاتی که در رابطه با تکالیف و حقوق زنان مطرحه اینها را میتونیم جواب بدهیم و این مشکلات را رفع کنیم. و من این جلسه حالا اون مقدارش وقتمون اجازه میدهد، اون اصول اساسی که در باب تکالیف و حقوق هست اینها را عرض میکنم، بعد انشالله به مسائل فرعی و جزئی بپردازیم. این نکته را هم عرض کنم قبل از ورود، و این حقوق تکالیف هم ارتباط دارن، حقوق بر اساس تکالیف و تکالیف هم بر اساس حقوق تعریف می شود. رابطه حق و تکلیف، این یکی از اون اصولی است که ما در حقوق زنان باید به این توجه داشته باشیم. اول بیاییم حقوق زنان را تعریف کنیم، بعد بر اساس این حقوقی که تعریف شده و مشروع دانسته شده تکالیف و وظایف اونها را مشخص کنیم. خب، یک، اصل اولی چه مطرح می شود؟ این از چه ما در هر موضوعی، مخصوصا در رابطه با حقوق و تکالیف زنان، باید اصالت را و محوریت را در این بحث ها قرآن قرار بدهیم. یعنی محور اصلی ما و منبع اصلی ما برای تعریف حقوق و تکالیف قرآن و آیات قرآنی باشد و در قرآن هم نباید یک آیه را ببینیم. یعنی نباید از میان هزاران آیه، از میان 6000 و چند آیه اگر یک آیه را در نظر بگیریم، بعد بیاییم بر اساس اون یک آیه در مورد حقوق و تکالیف زنان قضاوت بکنیم. و بعضی ها جزنگر هستن دیگه، کل نگر نیستن و این موجب برداشته های مختلف، بلکه برداشته های نادرست می شود در باب حقوق و تکالیف زنان و نگرش به زنان. مثلا بعضی ها فقط اون آیه‌ای که در قرآن هست فزر بوهنه، نه من در دانشگاه هم خیلی شنیده، اما به عنوان شبهه مطرح میکنم مسعود خانم رو، که فزر بوهنه در مورد زنان داریم دیگه، بحث ضرب خانم ها، خب این در قرآن آیه داره. خب بعضی ها همین آیه را میگیرن، همین آیه را میبینن، بعد اشکال وارد میکنن. اسلام چه دینیست که ضرب زنان را تجویز کرده است؟ خب اگر ما فقط این آیه را ببینیم، این واقعا شبهه است دیگه. ضرب یعنی چه؟ چرا بعد در قرآن، در قرآن کریم این مسئله تجویز شده است؟ ولی این مغالطه است. یکی از اقسام مغالطه این است که ما به جای اینکه بیاییم کل آیات را به عنوان یک مجموعه ببینیم، بیان جزء را ببینیم، یک آیه را ببینیم. ما استحضار داره چه آیات قرآن یکدیگر را تفسیر می کند. نمی توانیم به یک آیه از میان چند هزار آیه اکتفا کنیم و الا برداشت ما برداشت نادرست خواهد بود. مثلا فرض کنید یه نفر وارد ساختمانی می شود، فقط اون چاه فاضلابی که اونجا هست اون را میبیند، چه غیر از بوی تعفن چیزی را استشمام نمی کند. دیگه ساختمانی که اینقدر مجلل است، زیبا هست، اتاقهایش، نمیدونم سایر اجزایی که این ساختمان دارد، اونها را اصلا نگاه نمی کند. نگاهش فقط به اون جزئی از این ساختمان چه چاه فاضلاب باشد و بوی تعفن باشد اون را میبینه. ما در خیلی از مسائل این چنین هستیم، ما مربوط به این موضوع نیست، معمولا جز نگر هستیم نه کل نگر. چی بیاییم کل این ساختمان را ببینیم. اگر کل این ساختمان را ببینیم، اون چاه فاضلاب را زائد دیگه نمیشماریم، بلکه بگیم از ضروریاته. اصلا اون نباشد این فایده ندارد. چقدر مشکلات پیش می آید برای زندگی در اون ساختمان. در بحث حقوق زنان و تکالیف زنان هم موضوع این چنین است که ما نباید یه آیه ای را بگیریم. از شما هم وقتی یه سوالی می کنند در مورد حقوق زنان و تکالیفی که مربوط به خانم هاست، خب نباید به یک آیه یا یک روایتی که در این زمینه وارد شده اکتفا کنید و بخواهید جواب بدهید یا رفع شبهه کنید. با باید در کنار این آیه، آیات دیگر، در کنار این روایت، روایات دیگر هم دیده بشود. و این خیلی مهم است. ما اگر محوریت را به قرآن بدهیم، خیلی از مشکلات حل خواهد شد، خیلی از شبهات رفع خواهد شد. که نگرش قرآن نسبت به زنان چگونه هست؟ آیا یه نگرش مثبت یا نگرش منفی است؟ عجیب این است که ما هر چقدر به قرآن نزدیک تر می شویم، نگرش ما نسبت به حقوق زنان و تکالیف زنان بیشتر خواهد شد از بعد ایجابی، یعنی نگرش ما نگرش مثبت خواهد بود. و هر چقدر فاصله بگیریم، نگرش منفی می شود. ما باید محوریت را به قرآن بدهیم. حالا حتی روایتی هم وارد شده باشد که این روایت در باب زنان، خلقت اونها، آفرینش اونها یا مربوط به حقوق اونها مخالف قرآن باشد، خود ائمه علیه السلام فرمودن که شما قبول نکنید، فضربوه علی الجدار، اینها را به دیوار بزنید. بعضا یه شبهه مطرح می شود بر اساس یک روایتی که وضعیتش معلوم نیست، نه از جهت سندی، نه از جهت دلالتی. خب اون را که ما نمی توانیم به عنوان یک مدرک قرار بدهیم، بعد بیایم بر اساس آن شبهه مطرح کنیم. لذا این مسئله مهم است که اولا ما جز نگر نباشیم، کل نگر باشیم و محوریت را به قرآن بدهیم در همه موضوعات، مخصوصا در باب حقوق و تکالیف زنان. ببینید یه آیه در قرآن است، فرمود فاذا قرأناه فاتبع قرآنه، فَإِذَا قَرَعْنَاهُ فَتَّبِ قُرْآنَه، یعنی خداوند به پیامبرم اجازه نمیدهد که به یک آیه نگاه کند و اون آیه را عمل کند. میگه اِذَا قَرَعْنَاهُ فَتَّبِ قُرْآنَه، یعنی تو حق نداری به یک آیه عمل کنی، فَتَّبِ قُرْآنَه، کل قرآن را باید ببینی، کل قرآن را باید بنگری. لذا ما یک سلسله مشکلاتی در فقه داریم یا در حوزه اخلاق داریم، همه اینا از کردم ناشی از جز نگری. ببینید کسی که فقه را میبیند اخلاق را نمیبیند، اخلاق را میبیند فقه را نمیبیند. خب نتیجه مشخص است دیگه، اون برداشتی که از اسلام برای او حاصل خواهد شد یک برداشت کاملا منفی و نادرست خواهد بود. فقه اسلام با اخلاق اسلامی آمیخته است، این ارتباط تنگاتنگ دارد. یعنی فقهی که از اخلاق جدا باشد فقه نیست، اخلاقی که جدای از فقه باشد این اخلاق نیست. متاسفانه الان ما حالا حوزه های خودمون را عرض میکنیم، در حوزه آمدیم اینها را از هم جدا کردیم، یا ما جدا نکردیم، جدا بودن اینها را آمیخته نکردیم که فقه را در کنار اخلاق، اخلاق را در کنار فقه ببینیم. من نمونه های زیادی دارم که شما بیاید در فقه یه مسائلی را مطرح بکنید که با اصول اخلاقی تنافی و ناسازگاری داشته باشه، یا در اخلاق یک گزاره‌های اخلاقی را مطرح بکنید که با اصول فقهی منافات و ناسازگاری داشته باشه. یکی از اون خلأهایی که در مجامع علمی مخصوصا در حوزه‌های علمی است همین است که این خلأ باید پر بشود. ما اخلاق و فقه را در کنار هم ببینیم. شما وقتی که آیه فضر بوهن نمیبینید که قرآن تجویز میکند ضرب زنان را، و فقه میآید فتوا میدهد که مثلا ضرب در این موارد جایز است، حالا با اون طول تفسیری که در فقه گفته شده، خب اگر همین مسئله فقهی را ببینید بدون اون پشتوانه‌های اخلاقی، خب نتیجه مشخص است که این چه دستورالعملی است که در قرآن وارد شده و به عنوان یکی از مهمترین آموزه‌های دینی مطرح شده در کتاب آسمانی ما، یعنی قرآن. اما اگر اینها را بله در کنار هم ببینید، در کنار هم ببینید، این مشکل دیگه پیش نخواهد آمد. پس عرض اول بنده این است که ما نباید در هیچ موضوعی مخصوصا در باب حقوق و تکالیف زنان جز نگر باشیم، باید کل نگر باشیم. این یک. دو، نکته دوم این است که ببینید برای اینکه ما بخواهیم نگرشمون را در هر بحثی مشخص کنیم، مخصوصا در موضوعی که موضوع بحث ما هست، نگرش ما باید مشخص بشود که آیا نگرش قرآنی است یا نگرش روایی است یا نگرش عالمان دین هست یا نگرش عامه مردم. خب این نگرش ها بعضا متفاوته و بعضا تضاد در میان اینها وجود دارد. قرآن کریم خب مطالب زیادی را در مورد زنان مطرح کرده و می توان اینها را در کنار هم قرار داد و اسم این را ما نگرش قرآنی بگذاریم. مثلا قرآن در باب اصل خلقت زن، چه زنان چگونه خلق شده، نحوه رابطه او با مرد، ارث زنان، نکاح، نقاط قوت و نقاط ضعف زنان و غیر این موارد، خب سخن گفته است، قرآن اعلام موضع کرده است. یعنی یک نظام معرفتی مستقل و خاصی را قرآن پدید آورده. ما باید از قدم در وهله اول محوریت را به قرآن بدهیم. قرآن در باب زنان چه کم سخن نگفته، هم در مورد خلقتشون هم در مورد حقوقشان. این یه نگرش است. یه نگرش، نگرش روایی است که ما جدای از آیات قرآنی بریم سراغ منابع روایی، حالا اهم از منابع روایی شیعه یا منابع روایی اهل سنت، و مشاهده میکنیم که احادیث بسیار زیادی در باب مسائل مختلف مربوط به زنان در جوامع روایی ما وارد شده که میتونیم از این روایات هم یک چارچوب معرفتی در مورد زنان بله به دست بیاوریم، استخراج کنیم و استنباط کنیم. ولی همونطور که در مباحث اصولی هم ملاحظه کردید، نگرش روایی تا اونجایی برای ما ارزش دارد که با نگرش قرآنی تضاد نداشته باشد، تا اونجایی برای ما ارزش دارد که با نگرش قرآنی هماهنگ باشد. مثلا من مثال میزنم، من روایات را اینجا آوردم، روایاتی که در مورد خلقت زنان وارد شده، مثلا روایاتی را نقل می کنند که اینا ناقص العقل هستند، نقصان عقل، در جای خودش روایاتش را می خونیم. و رو اصلا ده ها روایت باشد، نه یک روایت، ده ها روایت باشد. شما بیایید این روایات را عرضه کنید بر قرآن و ببینید که با آیات قرآنی این تضاد و ناسازگاری دارد، این اعتبارش را از دست می دهد. ورا روایت اصلا از نظر سندی و دلالتی هم چه باشد؟ صحیح باشد، هیچ مشکل سندی و دلالتی هم نداشته باشد. ولی خود ائمه به ما فرمودند که ما کلاممون تفسیر قرآن هست، هر جا ببینید چه مخالف قرآن هست پردبوه علن جدا به دیوار بزنید، اون روایت را قبول نکنید. بعضا ما یه مسئله را مسلم گرفتیم، بعد میایم چه بابا این مشکل را چگونه حل کنیم. مثلا روایت میگوید چه خانم ها نقصان عقل دارن، بعد این را به عنوان یک شبهه مطرح میکنیم، میگیم چه این را چگونه باید حل کنیم، در حالی که اگر ما قبل از اینکه وارد بررسی شبهه بشویم این نگرشی که از طریق روایات برای ما حاصل شد این را عرضه کنیم بر قرآن، میبینیم که اصلا چنین چیزی نیست تا به عنوان شبهه مطرح بشود. اسلام این را نگفته. باید بگویم که بله نظر اسلام در مورد این موضوع اینه، بعد بگویم که این مشکل دارد چگونه این را حل کنیم. ولی وقتی که به عنوان یک آموزه دینی و اسلامی ثابت نشد، ما چگونه میتوانیم در مورد آن سوال مطرح کنیم؟ بله بله اما ببینید نظریات علمی چه نظریات 100% نیست. بعضا یک فرضیه علمی مطرح می شود، بعد بله کسان دیگری می آیند و این فرضیه را چه می کنند؟ ابطال می کنند. هیچ وقت نظریات علمی یک نظریات 100% ثابت شده و جوابگو نسبت به همه مسائل در همه زمان ها چه نمیتواند باشه.
خب آقا من شیعه من مسلمان میگم،
نه من میخوام بگم چه ببینی از نظر علمی هر چی گفتم از نظر علمی اولا این ثابت شده نیست، برفرض ثابت هم بشود متغیره. حالا یه دانشمندی آمد ثابت کرد بله از نظر ساختار وجودی، بله ساختار وجودی زنان با مردان متفاوته از جهت عقلی، ساختار عقلی اونا متفاوته. ولی وقتی که ما به آیات قرآنی مراجعه کنیم و ببینیم که این تضاد دارد با آیات قرآنی، خب در تعارض بین آیه و یک فرضیه علمی ما چه نمیتوانیم فرضیه علمی چه فرضیه است؟ فرضیه است دیگه، به صورت قطعی و 100% چه اثبات نشده. ما نمیتوانیم بیاییم از ظاهر قرآن دست برداریم، برای در صورت میتونیم از قرآن دست برداریم که یه نظریه 100% باشد و این متغیر نباشد در هیچ زمانی. اون وقت علوم نمیتوانن چنین فرضیه هایی را به ما ارائه بکنند. همون دیگه می آیم همه اون آیات، من روایات را همینجا آوردم، هم آیات را آوردم، همه اینا را من جمع‌بندی کردم در جای خودش بحث می کنیم. من فعلا اون اصول و مبانی را می خواهم عرض کنم که بر اساس این اصول و مبانی پیش برویم. الرجال قوامون علی النساء معناش چیست؟ این روایات را چه کنیم؟ خیلی از این روایات روایات جعلی هست. اصلا ائمه نگفتن چه ما بگوییم چه این با قرآن مخالف است، یا سندن مشکل دارن یا از نظر دل. من اینها را ببینید به عنوان سخنرانی عرض نمی کنم، من یادداشته هایی که دارم تقریبا همه اون روایاتی که در این زمینه وارد شده است اینها را آوردم که آیا با این روایات ما می توانیم استدلال کنیم مثلا بر نقصان عقل زنان ولو در روایت وارد بشود. آیا روایتی که 100% با قرآن مخالفت داشته باشد ما میتونیم چنین روایتی را عرض بکنیم؟ خود ائمه گفتن عرض نکنیم. اینکه به ما در روایات وارد شده، مگر هر روایتی قابل عرض است؟ مگر هر روایتی را ما میتونیم بپذیریم؟ پذیرفتن هر روایتی یه شرایطی دارد که متاسفانه در این زمینه کار نشده. یعنی این شبهات که مطرح می شود بیشتر اینها هم ناشی از این است که ما در این زمین ها خیلی کم کار کردیم، ازا نمی توانیم جواب. اصلا بیایم این روایات را بررسی کنیم ببینیم که چنین چیزی از امام علیه السلام صادر شده یا نشده. بدون چینا را بررسی کنیم ببینیم در روایات این وارد شده. خب در روایت وارد شده که دلیل نمی شود. یا ببینیم چه این روایت درست است، نادرست است، روایت بحث سندی دارد، دلالتی دارد. اصلا یه مثلا هم توی پارانتز عرض کنم. ببینید شما نمیدونم اصول فکر را خوندید نخوندید، در مسائل اصولی گفتن دیگه خبر واحد در مسائل فرعی فقهی حجت است، نه در مسائل اعتقادی. در مسائل اعتقادی خبر واحد ولو صحیح باشد، سندش هم صحیح باشد، دلالتش هم صحیح باشد، هیچ اعتباری ندارد. ما نمیتونیم به خبر واحد عمل کنیم. مثلا روایاتی در باب فرض کنید توحید، در باب مسائل نبوت، در سایر موارد وارد بشود که نمیتون خبر واحد در مسائل اعتقادی حجت نیست، در مسائل تکوینی حجت نیست. بحث خلقت زنان، نقصان عقل اونها یا عدم نقصان عقل اونها، آیا یه مسئله فرعی هست که ما بخواهیم با روایت درستش بکنیم؟ نه، با روایت اینا درست نمیشود. بعضاً نگرش عالمان دین است. ببینید نگرش قرآنی، نگرش روایی، نگرش عالمان دین. نگرش عالمان دین یعنی چی؟ یعنی فهم و برداشت شخصی علما و دینشناسان. یه عالم دینی مراجعه میکند به متون دینی، یه برداشتی را بله از این متون میتونه داشته باشه. هر عالمی و اونایی که کارشناس هستن و این فند را بلد هستن، خب میتونن مراجعه کنن، برداشته هایی را داشته باشن. اما آیا این برداشته ها برای ما حجت است؟ نه. ما وقتی که میگیم روایت با قرآن تضاد داشته باشد حجت نیست، ولو یک عالم دینی برداشتی از این متون دینی را داشته باشد در باب حقوق زنان ولی تضاد با اصول اولیه داشته باشد، چی نمیتوانیم این را به حساب دین بگذاریم. یعنی من عرضم این است که برداشت دینی را نباید به حساب دین گذاریم. یه عالم دینی یه حرفی را زده، آیا میتوانیم بگویم که نظر دین همین است؟ این برداشت یک عالم دینی از یک متن دینی است، نمی شود اون را به حساب خود دین گذاشت. شاید یه شخص دیگری بعد مراجعه کند به همین متون دینی یه برداشت چیه دیگری داشته باشد. الان شما روایتی را به دست شما بدهند و با اصطلاحات ناشنایی داشته باشید، با اصول ادبی آشنایی داشته باشید، شاید شما یه برداشتی را بکنید، دوست شما یه برداشت دیگری را بکند. نمیتوانیم برای برداشته های دینی را به حساب خود دین بگذاریم. برخی از مشکلات ما هم از اینجا ناشی میشود. یه عالم دینی یه حرفی را زده، میگیم بابا دین این را گفته. کجا دین این را گفته؟ این آقا برداشتش از دین این بوده، این به عنوان یک نظریه عالم دینی است، نه نظریه خود دین، که ما اینها را خلط میکنیم. میگه ما دین چنین گفته است در مورد زنان و حقوق زنان، دین چنین بله نظری را اظهار کرد. این نظر دین چی نیست؟ نظریه یک عالم چیه؟ دینی. شاید یه عالم دینی دیگر به همین متن، به همین قرآن مراجعه کند و چنین برداشتی را نداشته باشد. این خیلی مهم است. متاسفانه نمیتوانه به حساب. خب از کجا معلوم درستی؟ منم مراجعه کردم برداشت من متفاوت شد. از کجا شما میگید چی اون برداشت درست است این برداشت چیه؟ بعدی ببینید همین مشکل شده است دیگه. الان یه نفر مثلا با یه نظریه که یک عالم دینی اظهار کرده مخالفت میکنه، میگن چه با دین مخالفت کرد. بابا من با دین مخالف نیستم، با اصولی که دین آورده مخالفت نمی کنم. با این برداشتی که آقای زید از دین داره، با این برداشت من مخالف هستم. میگم این برداشت دینی را نباید به حساب دین بگذاریم. یعنی میان اینها تفکیک قائل بشویم که آیا این نظریه دین هست یا نظریه چیه؟ یک عالم دینی است، یک دانشمند دینی است. اینها را اگر از هم جدا نکنیم، بعضا نظریاتی که مربوط به برداشته های دینی است این را به حساب خود دین میگذاریم. بعد میگیم که خب دین نظرش اینه بیاد جواب بدید. خیلی از مسائلی که در باب زنان وارد شده است شما اگر مراجعه کنید این نمیشود این را به عنوان یک نظریه دینی مطرح کرد. خب یک نظریه است که یک عالم دینی گفته، بر نظر هر کسی برای خودش چیه؟ حجته و محترم است، ارزش دارد. اما این دلیل نمیشود که نظریه یک عالم دینی برای شخص دیگری که خودش اهل تفسیر و تحلیل است برای او همچی ارزشمند باشد. ولذا شما میبینید در حوزه های ما نظریات عالمان دینی نقد میشود دیگه. یه فقیه بسیار بزرگی یک نظریه ای را چه در فکر، چه در حوزه اخلاق، چه در سایر حوزه ها اظهار کرده، یا عالم دینی دیگر بیاید همون را خدشه می کند، میگه این درست نیست، این باطل است، این فاسد است. یکی از امتیازات بله حوزه همین است دیگه، چه باب نقد بسته نیست و نباید ما این را ببندیم. نباید یه شبهه مطرح شد، ما نباید بله در مقابل شبهه به جای اینکه بیاییم تحلیل کنیم، اصول اولیه‌ای که وارد شده از اینها را تبیین کنیم، بیاییم عکس العمل منفی از خود نشان بدهیم. این راه رفع شبهه نیست. اولا یه شبهه‌ای که مطرح می‌شود ما عصبانی می‌شویم، میگیم چه این چه حرفی است که می‌زنه، این راه برخورد با شبهه نیست. منظورم این است که نظریه دین را از نظریه عالمان دینی باید جدا کنیم. نگرش بعدی نگرش عامه مردم. پس نگرش قرآنی این یک، نگرش ربایی این دو، نگرشی که از طریق عالمان دین برای ما حاصل می شود این سه، نگرش عامه مردم. چه عموم مردم ببینیم چه در جوامع مختلف نگاه اینها به حقوق زنان چگونه است، اونم با توجه به تنوع دینی، مذهبی، فرهنگی و جغرافیایی که دارن. یعنی صرف نظر اینکه قرآن و روایات و عالمان دین چه میگویند، ما بیایم ببینیم که جوامع مختلف با قطع نظر از اون دینی که پذیرفتن، با قطع نظر از دینی که پذیرفتن، چه روی کرده هایی را در باب زنان و حقوق زنان دارند و اظهار کردند. این نگرش ها ببینید در عرض هم نیستن، اینا در طول هم هستن. اینطور نیست که بگویم نگرش قرآنی یه نگرش است، نگرش ربایی یه نگرش است، نگرش عامه مردم هم یه نگرش است، در عرض هم باشد. نه، ما محوریت را به نگرش قرآنی میدهیم. این را داشته باشید که اصالت با قرآن هست، محوریت با قرآن هست. شما اگر با این نگرش وارد بحث حقوق و تکالیف زنان بشوید، خیلی از شبهاتی که مطرح شده است خیلی از اینها پاسخ داده می شود و خود به خود حل می شود. موضوعات مختلفی که در باب حقوق زنان و تکالیف زنان وارد شده، حتی در مورد چی؟ در مورد خلقت اونها.
بله
نیست،
یعنی این درست نیست،
صحیح نیست. اونها رو عرض کردم دیگه، ما اینها رو در جای خودش بررسی میکنیم، منتها فعلا اون اصول مبانی رو عرض میکنم، ولی خود اون روایات رو اولم ببینیم، بعد همطور که آیات شأن نزول دارد اونها را ببینیم، روایات هم شأن صدور دارد، در چه ظرف زمانی این روایت گفته شده، با توجه به چه اوضاع و شرایطی امام علیه السلام چنین روایتی را بیان فرمودند. این را چنین ما نمیتوانیم به صورت مطلق و به صورت کلی اینها را نگاه کنیم. این اولین کلید است. نگرش ما باید مشخص بشود، با چه نگرشی ما باید به این موضوع وارد بشویم. عرض کردم نگرش، هر چقدر نگرش ما قرآنی باشد نگاه ما نگاه مثبت خواهد شد. هر چقدر نگرش ما غیر قرآنی باشد، نگرش ما نگرش منفی خواهد شد. این یه نکته. نکته بعدی که اینجا هست اون این است که ما در باب حقوق و تکالیف زنان گاهی بر به زنان از بُعد فردی نگاه میکنیم، گاهی نه از بُعد اجتماعی. گاهی حقوق زنان را با توجه به نگرش فردی میخوایم تعریف کنیم، گاهی نه با توجه به نگرش اجتماعی، و این دو با هم متفاوته. ما اگر نگرش فردی داشته باشیم، نگاه فردی داشته باشیم، یه حقوقی را تعریف میکنیم. اگر نگرش اجتماعی داشته باشیم، یه حقوق دیگری را تعریف میکنیم. و خیلی از اون حقوق فردی چه تعریف شده، خیلی از اونها را بله میبینیم که نمیتواند جوابگو باشد در همه زمانها و در همه اعصار. اصلا فکر ما این چنین است دیگه. ببینیم الان من مثال میدارم، مثلا در فکر ما قاعده تسلط را داریم، میگیم که الناس مسلطون علی امواله، مردم بر مال خود چه هستن؟ مسلط هستن. هر کسی بر مال خودش مسلط هست، هر کاری که دلش بخواهد میتونه انجام. من هر جور که دلم بخواد این ساختمان را میتونم بنا کنم، اما آیا شهرداری اجازه میدهد؟ نه، شهرداری اجازه نمیده. میگه ساختمان شما تراکمش باید اینقدر باشد، نمیدونم بله ساختش باید با این کیفیت، با این که هم کیفیتش را هم کمیتش، یه متر شما اضافه بنا کنید شما را جریمه میکنن. پس این قاعده فکری چه میشود؟ الناس مسلطون علی اموالهم. ببینید الناس مسلطون علی اموالهم بله بر اساس اون حقوق فردی وارد شده، چه من فرد چه مالک هستم نسبت به اموال خودم، من مسلط هستم، هر جور چه دلم بخواد میتونم تصرف کنم. اما ما حقوق اجتماعی را نمیتوانیم نادیده بگیریم. یه شخصی ساختمانش در وسط خیابان واقع شده است، خب الناس مسلطون علی اموالهم میگوید چه کسی حق ندارد اون ساختمان را تخریب کند، من ملک خودم هست، ساختمان خودم هست، کسی حق تخریب آن را ندارد. ولی اگر شما برای به صورت اجتماعی نگاه کنید که بابا این ساختمانی که در کنار جاده یا در وسط جاده الان واقع شده است، چقدر به واسطه این ساختمان تصادفات پیش می آید، چندین نفر در هر روز یا اقلن در هر ماه کشته می شوند به واسطه مزاحمتی که این ساختمان دارد نسبت به رفت آمد بله اونهایی که از اینجا رفت آمد میکنن. خب بر اساسان چه میگوییم؟ بر اساسان میگوییم که از این حق فردی ما باید دست برداریم و چه چیزی را مقدم کنیم؟ اون حق اجتماعی را مقدم کنیم بر حق فردی. یعنی در تضاهم بین حقوق فردی و حقوق اجتماعی میگیم حقوق اجتماعی مقدم هستن بر حقوق فردی، و رضا میگیم حاکم اسلامی میتواند دستور بدهد این ساختمان را تخریب کنید، راه باز بشود تا جلوی مفسده بزرگتر گرفته بشود. در مسئله حقوق زنان همین چنین است. ما بعضا نگاهمون نگاه فردی است، مثلا میگیم که برای خانم باید در خانه در منزل این کار را انجام بدهد، بدون اجازه از منزل بیرون نرود، فرون کار را باید انجام بدهد، حق شوهر را باید ادا بکند، تکالیفی را برای او تعریف میکنیم، حقوقی را هم برای او تعریف میکنیم. ولی اون حقوق اجتماعی که دارد، لغت ما در فقه حقوق فردی چی داره، حقوق اجتماعی هم داره. میگیم مثال هم زدم، مثل قاعده تسلط، میگه تو مسلط هستی، هیچ کس نمیتواند برای تو مزاحمت ایجاد کند. اما حقوق اجتماعی میگوید چه نه، این خانه باید تخریب بشود، این بنا باید تخریب بشود. حقوق اجتماعی مقدم بر حقوق فردی هست. در مسئله زنان همین چنین است. ما اگر بگویم که بله، خب روایاتی داریم دیگه، بهترین جا برای زنان بله خانه هاست، که در منزل بمانند، از منزل بیرون نیایند، بهترین کار کار در درون خانه هست. این همه بله مسائلی که با توجه به اون نگرش فردی ما در مورد خانم ها مطرح میکنیم. این ناشی از این است یه فقیهی چه نگرشش نگرش فردی باشد، خب گهریز چه فتواش هم فتوای با توجه به اون نگرش فردی خواهد بود. اما جن نگرش نگرش اجتماعی باشد، چه بابا الان خانم ها نصف جامعه بلکه بیشتر از اون هستن، حقوق اینا حقوق اجتماعی دارن علاوه بر اون حقوق فردی. ما فتوایی که میدهیم هم باید با توجه به اون حقوق فردی باشن، هم با توجه به حقوق اجتماعی. بگم نه، خانم ها اسلام گفته چه از منزل بیرون نیاین، بهترین مصلا برای زنان اونم اندرونیش، نه بیرونی، اون خانه اندرونیش، بله در اونجا بیاین نماز، حتی نمازشون را بخوانن، بیرون نیاین. این ببینید، این میشه نگرش فردی، این میشه نگرش فردی. ما اگر نگرش اجتماعی را داشته باشیم که بابا فی زمان ناهازا نصف جامعه خانم ها یا بیشتر هستن، از نصف هم بیشتر هستن، ما اگر بگم چینا منظر بیرون نیاین، در هیچ کار اجتماعی اینها حضور نداشته باشن، جامعه به تعطیلی کشیده می شود. ما نصف نیروهایی که میتونن فعال باشن در متن جامعه باشن، همه اینها را عاطل و باطل گذاشتیم، بگیم اینها داخل خانه باشن، بیرون نیاین، به کاری که در بعد منزل هست به اون مشغول بشون، کار اجتماعی نکنن. و ببینید اگر ما با این نگرش بدین نگاه کنیم، چقدر مشوش میشود چهره دین و چقدر برای ما شبهه وارد میکنن که بابا این دین شماست دیگه، دین شما میگه که از منزل بیرون نیاید، خانم بهترین کارش کار در منزله. ما اونها را نادیده نمیگیریم، ما اونها را هم در جای خودش بله ثابت میکنیم و اون حقوق و اون تکالیف را هم قائل هستیم، ولی میگیم که نباید، خلاصه یه چشمی نباید نگاه کنیم به حقوق و تکالیف زنان، بله با یک چشم نگاه نکنیم، با دو چشم نگاه کنیم. همونطور که بعد فردیش را میبینیم، بعد اجتماعیش را هم چیه ببینیم. بله از بعد فردی میگن خانم بدون اجازه آقا نمیتونه از منزل بیرون بیاید. حالا اونجایی که حضور خانم در اجتماع یه مصلحت مهمی داشته باشد، یه مصلحت اهمی که اهمیتش بیشتر باشد از اینکه از آقای خودش اجازه بگیره، خب اگر با بعد اجتماعی نگاه کنیم، اینجا میگیم نه، این مقدمه. اگر حضور او در یک جایی اهمیتش بیشتر باشد، به گونه ای که اگر اون نیاید کار معطل میماند، اینجا ما بیان میدونم که نه، اجازه مرد شرطه. من نمیخوام بگم از نظر فکری شرطی نیست، اینا سر جای خود، من میخوام اون تزاحم را، وقتی که تزاحم پیش بیاید، ما در اینجا نباید اون حقوق فردی را در نظر بگیریم، ولی نسبت به حقوق اجتماعی بله بی تفاوت باشیم یا اصلا اینها را در نظر نگیریم. بسیاری از مشکلاتی که الان پیش می آید ناشی از همینه. حالا من اون شبهات را مطرح می کنم، چون شبهاتی که ناشی از این شده که ما نگرشمون فردی بوده، این شبهاتی که مطرح می شود یا ناشی از این است نگرش نگرش قرآنی نیست، یا ناشی از این است نگرش نگرش فردی هست نه نگرش اجتماعی. خب اینها این مشکلات را برای ما پیش آورده. اگر ما بیایم اینها را درست کنیم، نگرش ها را درست کنیم و فقهای ما، علمای ما با اون نگاه جامع به حقوق و تکالیف زنان نگاه کنند، خیلی از این شبهات زمینش منتفی می شود.
چرا روایت داریم که بهترین زنان امت مرحوم های حسن که اونها آوردن اینا رو کمتر بدن؟
خودم اشاره کردم دیگه، اون بانگرش فردیست دیگه. من میخوام بگم که ما یک سلسله روایاتی داریم در باب حقوق و تکالیف فردی. ببینید در اون زمانی که این روایات صادر شده، در اون روایات، این روایات را اگر شما نگاه کنید و اوضاع و شرایطی که در اون زمان حاکم بوده، که مثلا حضور خانم‌ها در متن جامعه هیچ ضرورتی نداشته است و واقعا در زمان ائمه معصومین علیهم السلام این چنین بوده است دیگه. با توجه به اون شرایط زمانی و مکانی شما به این روایات نگاه کنید، این روایات را دیگه نمیتونید تعمیم بدهید بگوش در همه زمانها، در همه اثار، حتی اون زمانهایی که حضور خانمها در متن جامعه لازم است و ضروری هست ما باید به این روایات عمل کنیم. الان بعضی ها واقعا جمود دارن دیگه، حتی بعضی از عالمان دینی ما جمود میگن روایت این را گفته و بس، اصلا ما نمیتونیم از روایات تحقیق کنیم دیگه. بابا اون اوضاع و شرایطی که در اوضاع و شرایط این روایت صادر شده است، ما اون اوضاع شرایط را بررسی کنیم، این یک. بعد نسبتش را با آیات قرآنی، داخل منبع اصلی ما قرآن هست دیگه، اینطور نیستی بگون قرآن حجت است، روایات هم حجت است، روایات در کنار قرآن، نه، روایات اعتبارش را از قرآن کسب میکنه. وقتی که یه روایتی با قرآن تضاد داشته باشد، که من خواهم گفت کجا تضاد است، ما نمیتوانیم روایت را به عنوان یه مستمسک برای خودمون قرار بدهیم بگوییم که دین این را گفته. نگرش روایی را که ثابت نشده نمیشود به عنوان یه نگرش دینی مطرح کنیم و به حساب دین بگذاریم. نگرش عالمان دینی را نمیتوانیم به عنوان نگرش دین مطرح کنیم، بعد بیاییم این را به دین نسبت بدهیم و بیاییم رفع شبهه کنیم. این مسائل ناشی از همینه، یعنی خلط بین نگرش روایی و قرآنی، نگرش فردی و نگرش اجتماعی. حالا ما اون روایات را می‌رسیم، چون دیگه بله الان وقت نیست من تک تک این روایاتی که وارد شده است اینا را بخونم و تک تک اینها را
آه. مثلا هم تو همون تعدد زوجات سوره نساء مثلا اینو میگن،
آقایون
میگن وقتی قرآن
اجازه داده فسد کنه. اتفاقا یکی از موضوعاتی که خانم‌ها یادداشت کردن بحث کنیم همینه، تعدد
خود قرآن، آیه قرآن گفته
میرسیم دیگه همینه. ببینیم من گفتم که الان من اصول و مبانی را عرض میکنم، بعد با توجه به این اصول و مبانی سراغ قرآن میرم ببینیم که قرآن چه گفته، تعدد زوجات را در چه زمانی اجازه، با چه شرایطی اجازه داده. همینجوری که نمیشه قرآن گفته چه بر تعدد زوجات جای شما، فقط همین را ببینی خب اون وقت این اشکال و این شبهه شاید مطرح بشه. ولی
مثلا باید عدالت رایتون، اگه عدالت نباشه
من پیشنهادم این است ببینید این موضوعات را خلط نکنیم، بذارم هر موضوعی در جلسه. من یه جلسه در مورد تعدد زوجات بحث می‌کنم، یه جلسه در مورد مثلا حجاب اجباری بحث می‌کنم، یه جلسه مثلا در مورد بله اجازه زنان و اینکه لازم است از آیون اجازه بگیرن، اینا رو یادداشت کردن دیگه خانم ها، اینا رو یادداشت کردن. ولی اجر عجله نکنید، این مبانی را با این مبانی وارد این مسائل بشوید، از کردم خیلی از مشکلات ما حل خواهد شد. نمیدونم الان وقت فقط وقت یکی هم چه میدی؟ پس من دو اصل را این جلسه گفتم، چون تقریبا 10 تا اصل من دو اصل را فقط این جلسه گفتم. اصل اول بر محوریت قرآن بود و با اون مطالبی که در رابطه با همون اصالت و محوریت قرآن مطرح شد. اصل دوم چه بود؟ نگرش اجتماعی یا فردی؟ نگرش فردی یه اقتضاعاتی دارد، نگرش اجتماعی یه اقتضاعاتی دارد. بعضن تضاهم پیش می آید میان حقوق فردی و حقوق اجتماعی. اونجا ما در فکر معمولاً حقوق اجتماعی را مقدم میکنیم بر حقوق فردی، مثال ساختمان و اینها را زدم. حالا هشت اصل دیگر هست، هشت اصل دیگر. اینا را انشاءالله جلسه بعدی عرض میکنیم. بعد از آن که اینا تمام شد، وارد شبهات میشویم. چه به صورت تخصصی، یعنی تعدد زوجات، غیر این موضوع از سایر موضوعات به صورت تخصصی بحث میشود. و الا در یه جلسه ما از هر شبهی سخن بگوییم، نه شما استفاده میکنید، نه جلسه مصبر سمن. و هر بحثی که وارد میشود، هر کسی که وارد میشود باید به صورت تخصصی و یک موضوع، نه چند موضوع در یک جلسه. و السلام علیکم و رحمت الله.
Çok teşekkür ederim.